نیمه شب در تهران صدای ما رو از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک می شنوید. ساعت 24 همراه هستید با رادیو فردا با مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه در این ثانیه های پایان یک روز و آغاز روزی دیگر هم با رادیو فردا همراه شدید خوشحالیم. یک شنبه رو پشت سر گذاشتیم و این اولین دقیقه های دوشنبه است. وارد 15 مهر ماه شدیم، 7 ماه اکتبر از تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید. در این یک ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی، گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل داریم براتون از ایران و سراسر جهان. در اتاق فرمان امشب در این مجله نیمه شب همکارم ولادو، همکار چکی ما، با ما همراه است. در استودیوی خبر کنار من مینا بهارمست ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان. روزی میخوام که در آغاز یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا، در حالی که 1 دقیقه از ساعت 12 گذشته، نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با مینا بهارمست. باز میگردیم براتون خواهم گفت که در این مجله چه خبرها هست. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که شمار کشته شدگان درگیری های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره و چند شهر دیگر این کشور به 44 نفر رسیده و بیش از 200 تن زخمی شدند. 40 نفر از این عده در قاهره کشته شدند. در سالگرد حمله ارتش مصر به نیروهای اسرائیلی در صحرای سینا در جنگ 1973، هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده به خیابان‌ها آمدند. حامیان اخوان المسلمین می‌کوشیدند خود را به میدان تحریر قاهره برسانند، اما هواداران دولت از صبح در این محل تجمع کرده بودند. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در مقابل کره جنوبی به مقام اول 17 مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. تیم ایران در دیدار نهایی 3-0 کره جنوبی را شکست داد. این مسابقات در دبی برگزار می شد. مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشته است به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی آلمان معتقدند بشار اسد هواپیماهای جنگنده خود را برای محفوظ نگه داشتن از حملات احتمالی غرب به خاک ایران منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سایت آنلاین اشپیگل، در گزارش طبقه‌بندی شده سرویس‌های اطلاعاتی آلمان آمده که یک منبع به آنها اطلاع داده است که ایران و سوریه توافقنامه نظامی در نوامبر 2012 امضا کردند که به موجب آن بشار اسد اجازه یافت بخش بزرگی نیروی هوایی خود را در خاک ایران نگهداری و در صورت نیاز از آنها استفاده کند. همچنین مطابق این توافق اعضای سپاه پاسداران برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده شدند. و وزیر دفاع آلمان اعلام کرد پایگاه نیروهای این کشور را در ولایت قندوز در شمال افغانستان به نیروهای امنیت افغان سپرده است. وزیر دفاع آلمان روز یکشنبه در مراسم واگذاری این پایگاه شرکت داشت. حدود 20,000 نظامی آلمانی در بیش از 10 سال گذشته در شمال افغانستان مستقر بودند و 52 تن از آنها جان خود را از دست دادند. نیروهای آلمانی مطابق برنامه خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا پایان سال 2014 به تدریج از این کشور خارج می شوند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله پیش رو چه خبر است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در مصر تظاهرات مخالفان و موافقان حکومت در این کشور 28 نفر کشته داده است. S-300 پرونده که هنوز میان ایران و روسیه باز مانده، ایران میگوید مذاکرات ادامه دارد. روزنامه‌نگاران ایرانی خواستار پایان فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران خارج از کشور شدند. و کاخ گلستان تهران این روزها با تهدیدهای تازه‌ای روبروست، از جمله حذف از فهرست سازمان جهانی یونسکو. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. دعوت میکنم تا پایان این برنامه زنده خبری تحلیلی به همراهیتون با ما ادامه بدید. با پای گزارش ها در جریان تظاهرات مخالفان و موافقان حکومت مصر در قاهره و چند شهر دیگر در این کشور دست کم 28 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز یکشنبه راهپیمایی هزاران تن در شهرهای مصر به مناسبت 40مین سال روز جنگ عرب و اسرائیل در سال 1973 میلادی به خشونت کشیده شد. حسین قمیمی همکارم گزارشی دارد با آخرین اطلاعات در همین زمینه که میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری دولتی مصر به نقل از وزارت بهداشت این کشور گزارش داده است که در درگیری‌های روز یکشنبه در مصر 28 نفر کشته شدند. یک مقام امنیتی به رویترز گفته است اکثر قربانیان بر اثر اصابت گلوله کشته شدند. بر پایه این گزارش 98 تن نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. به گفته منابع بیمارستانی و پلیس مصر اکثر این 28 تن در قاهره کشته شدند. خبرنگار رویترز گفته است که در بیمارستان ابن سینا در محله مهندسین قاهره جنازه 8 تن از کشته شدگان را مشاهده کرده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر کوشیدن تا به سمت میدان تحریر راه پیمایی کنند، اما نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشکاور و شلیک هوایی آنها را متفرق کردند. این در حالی است که هزاران نفر از طرفداران و نظامیان مصر در میدان تحریر قاهره برای گرامی داشت سالگرد جنگ عرب علیه اسرائیل در سال 1973 میلادی 40 سال پیش تجمع کردند. یک مقام بیمارستانی در شهر دلگا در جنوب قاهره گفته است که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گلوله رزمی استفاده کرد و یک نفر در این شهر کشته شده است. وزارت کشور مصر نیز اعلام کرده است که 300 نفر از طرفداران محمد مرسی در روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی و پلیس بازداشت شدند. گزارش حاکی است نیروهای ارتش سازماندهی مراسم در میدان تحریر را بر عهده داشتند و تدابیر شدید امنیتی را در مسیرهای منتهی به این میدان اتخاذ کرده بودند. ارتش مصر 3 ژانویه سال جاری تقریباً 3 ماه پیش پس از گسترش اعتراض‌ها علیه محمد مرسی رئیس جمهوری وقت مصر او را از قدرت برکنار کرد و ضمن تعلیق قانون اساسی یک رئیس جمهوری موقت تعیین کرد. از آن زمان تا کنون هر از چند گاهی شهرهای مختلف مصر صحنه درگیری هواداران وی و نیروهای امنیتی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از زمان برکناری محمد مرسی تا کنون 100 نفر در درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران او کشته شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که 2 هفته پرکار را در سفرش به ایالات متحده آمریکا و برای حل مناقشه هسته‌ای ایران پشت سر گذاشته، حالا به ایران بازگشته و در گفتگو با رسانه‌های داخلی حاضر شده است. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم فریدون زرنگار.
محمد جواد ظریف شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت تنها راه رسیدن به راه حلی از نظر وی معقول به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 است.
اصولاً راه حلی که حقوق مردم ایران رو به رسمیت نشناسه راه حل نیست. اگر شما دنبال این هستید که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشه، شما هم هدف مایید، هدف شما مثل هدف ماست، اون وقت باید هدف اولتون هم اصلاح بکنین. یعنی اینکه دنبال این نباشین که برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف بکنین.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو درباره این پیش شرط آقای ظریف به رادیو فردا میگوید
نکته‌ای که آقای ظریف با صداقت ازش یاد نمی‌کنه این است که اون چیزی که به عنوان حقوق مردم ایران ازش یاد می‌کنه آیا به رفراندوم میگذاشته شده و مردم این رو حقوق خودشون میدونن یا مسائل معیشتی خودشون رو و رفع تحریم ها رو حقوق خودشون میدونن. مسئله دومی که آقای ظریف اون اشاره نمی کنه این است که آیا برنامه‌ای که در در طول 8 سال گذشته به خصوص به میزان پیچیدگی اون اضافه شده، بایستی از انتها به ابتدا حل بشه، یا اینکه در همچنان به روی پاشنه‌ای به چرخه که 10 سال پیش قرار بود به چرخه و در نتیجه این چرخش تاکنون 4 قطعنامه تنبیهی علیه ایران اعمال شده و در طول 2 سال گذشته تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا هم به اونها اضافه شده. طبیعی است که جامعه جهانی با این شرایط وارد مذاکرات موضوعی با ایران نمیتونه بشه و اگر داخل در مذاکرات بشن، مذاکرات به نتیجه‌ای نمیرسه. بهترین راه رسیدن به نتیجه در مذاکرات موضوعی پیدا کردن نتایج لمسی است. به این ترتیب که از وضع موجود برنامه اتمی ایران شروع بکنن و به نقطه ختم بکنن که 10 سال پیش آغاز شده.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که ایران حاضر به مذاکره برای مذاکره نیست، بلکه خواهان دستیابی به نتیجه این مذاکرات است.
حالا ما آماده ایم با چشم باز، با دقت، با اصرار بر حقوق و منافع مردم ایران وارد مذاکره بشیم. از مذاکره نمیترسیم. ما اجازه نمیدیم مذاکره برای مذاکره باشه. ما معتقدیم که مذاکره باید برای رسیدن به راه حل باشه. اتفاقا ما فکر میکنیم که مذاکره برای مذاکره اعتماد سوزه. اراده سیاسیشو داریم، آماده هستیم که این فرصت رو به طرف مقابل هم بدیم که اراده سیاسی خودش رو، حسن نیت خودش رو و فهم صحیحش رو از شرایط بین المللی که دیگه بازی باخت باخت معنی نمیده.
رضا تقی‌زاده بر این باور است که کشورهای 5 به علاوه 1 هم چندان اصراری به مذاکره ندارن، بلکه خواهان اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران هستند.
اونها میخوان بگن که ما داوطلب مذاکره کردن نیستیم، ولی جهان خارج، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هم اصراری به انجام مذاکره با ایران ندارن. اونها به سلاح‌های خودشون متوسل شدن، اهرم‌های خودشون اتخاذ کردن، یعنی گروهی که در شورای امنیت هستن قطعنامه‌های رو علیه ایران تصویب کردن و این با ایرانه که میخواد اونها رو اجرا بکنه یا نکنه و نتیجه تحریم‌ها رو تحمل کنه. کشورهای جامعه اروپا و همینطور آمریکا هم تحریم‌های یک جانبه‌ای رو علیه ایران اعمال کردن و تصور می‌کنن که اتخاذ این اهرم به اونها کمک می‌کنه که ایران به زانو بیفته. حالا اگر جمهوری اسلامی می‌خواد روشش رو تغییر بده، اعلام آمادگی می‌کنه، مثل کسی که در محاسباتش شکست خورده، محاسباتش مطابق پیشبینی از آب در نیامده و حالا میخواد مسیرش عوض بکنه، ولی میگه من میخوام مسیرم عوض بکنم، ولی همچنان پیشنهادات روی میز میاره که 10 سال پیش آورده بود و این پیشنهادات رو جامعه جهانی نمیتونن بپذیرن. من جمله اونها میخوان در مورد اورانیوم 20% غنی‌سازی شده با ایران صحبت بکنن و میخوان در مورد آینده فعالیت مرکز فردو صحبت بکنن و نه در مورد حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم که به رسمیت شناختنش در شروع مذاکرات مفهومش این است که همه قطعنامه‌های شورای امنیت که تا به حال علیه ایران تصویب شده لغو خواهد شد.
در این میان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، آزادسازی اموال بلوکه شده و برچیدن تحریم‌ها از جمله اقدامات عملی است که آمریکا باید قبل از اینکه گفتگوهای طرفین وارد مرحله بعدی شود انجام دهد.
از فریدون زرنگار شنیدیم بیشتر درباره آخرین اظهار نظرهای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. اما پرونده S-300 که بسیاری گمان می‌بردند پس از انصراف روسیه از تحویل دادن این سامانه‌ها به ایران بسته شده، با شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی علیه روسیه بعد تازه‌ای به خود گرفته. در 3 سالی که از این تصمیم مسکو می‌گذرد، بسیاری از مقام‌های روس و ایرانی درباره موضوع اظهار نظر کردند، اما این اظهارات نه تنها به حل مسئله S-300 کمک نکرده که اغلب ضد و نقیض هم بوده. روز شنبه هم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مذاکرات با روسیه درباره S-300 تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت، اما همان روز سفیر ایران در روسیه گفت مسکو و تهران تا به حال در این باره مذاکره ای نکردند. بشنویم جزئیات بیشتر در این زمینه رو از آنا رایسکایا.
مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو اختصاصی با ایرنا اظهار داشت بر پایه روابط حسنه میان ایران و روسیه، مذاکرات بین مسئولان و کارشناسان زیرب جهت اجرای تعهدات بین المللی طرف روس و حصول نتیجه در زمینه سامانه‌های S-300 ادامه دارد. وی همچنین گفت که پایان یافتن دوران ماموریت محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ارتباطی به پرونده S-300 ندارد. خود سجدی نیز که همان روز به خبرنگاران در مسکو گفتگو میکرد، با تایید پایان ماموریتش تا 20 روز آینده گفت که مسکو و تهران تا کنون درباره تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 یا جایگزین آن مذاکره نکردند و تمام گفتگوهای دو کشور در این زمینه حول محور پس گرفتن شکایات ایران انجام شده. او در این حال گفت که این مسئله نمیتواند مانع توسعه مناسبات مسکو تهران شود و تشریح کرد سیاست خارجی دو کشور دارای اشتراکات بسیار است. هر دو مخالف دنیای تک قطبی و حضور نیروهای خارجی در خزر هستند. به علاوه رویکردی که روسیه در قبال سوریه اتخاذ کرده سبب شده تا مسکو و تهران در یک کشتی قرار گیرند. سفیر ایران در روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدار رئیس جمهور روسیه از ایران به توسعه روابط دو جانبه کمک خواهد کرد. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، میگوید
между Вашингтоном и Тегераном завяжутся хорошие отношения, то они как-то позабудут о Москве.
اگر روابط تهران و واشنگتن احیا شود، آنها مسکو را فراموش خواهند کرد. به همین دلیل ما باید لنگری بیاندازیم که بعد این تحولات ما را از ایران بیرون نکند. سه زمینه می تواند بستر همکاری های آتی مسکو تهران باشد: انرژی اتمی، صادرات تسلیحات و تحقیقات فضایی. به همین دلیل مقام های ما برای دستیابی به توافق با ایران بر سر احداث نیروگاه های اتمی جدید و یا ارسال تسلیحات کوشش می کنند. اما حتی در صورت حصول این توافق‌ها اجرای آن به آینده موکول خواهد شد. این تمایل ما نیست، بلکه شرایط کنونی این را ایجاب می‌کند. ما به هیچ عنوان نباید ایران را از دست بدهیم.
در روزهای گذشته سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، خواستار حل هرچه سریع‌تر مشکلات ناشی از عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران شد. روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه S-300 به ایران گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور سر باز زد. اما مقام‌های ایرانی همواره گفتند که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و علیه مسکو به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کردند. اخیراً رسانه ها از احتمال تحویل آنتی 2500 نوع پیشرفته تر S-300 به ایران نوشتند. اما مقام های دو کشور می گویند هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده است. ایگر کاروچینکا، سردبیر مجله دفاع ملی، بر این باور است که مذاکرات روسیه با ایران پیرامون این مسئله صرفاً وقت کشی است.
ایران не использовал то окно возможности, которое открылось перед этой страной по закупкам российского оружия сразу после того, как
فرصت هایی که با پیشنهاد روسیه برای فروش تسلیحات پیشرفته به این کشور فراهم شده بود را از دست می‌داد. باید آنچه موجود بود می‌خرید. اما در عوض انقدر سر مشخصات فنی و قیمت سختگیری کرد تا تحولات سیاسی مانع تحویل این سامانه‌ها شد. اکنون نیز مسئله سیاسی است. از سوی ایران با شکایت علیه روسیه مسکو را به مذاکره واداشته، اما از سوی دیگر ما همچنان شرایط ارسال این سامانه‌ها را نداریم. حتی تنش‌هایی که در روابطمان با غرب به تازگی دیده شده باعث نخواهد شد نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل را نادیده بگیریم. معتقدم ارسال S-300 یا جایگزین آن به ایران در شرایط فعلی تخیلی بیش نیست.
محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه، بارها تأکید کرده که تهران منتظر پیشنهادهای دقیق و شفاف مسکو درباره راه حل این مسئله است. اخیراً یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، گفت که مسکو پیشنهادهای خود را در اختیار تهران قرار داده و امیدوار است مورد پذیرش طرف ایرانی واقع شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
17 دقیقه از 12 نیمه شب گذشته، همین الان شد 18 دقیقه و شما همراه هستید همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید، ما رو شریک دیدگاه ها، نقد و نظرهای خودتون میکنید. الان فرصتی هست تا با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
ما خانواده جانبازان معتقدیم ایران باید با آمریکا روابط خوب و قطع رابطه با روسیه کند، زیرا وقتی وضعیت مردم رو میبینیم که در این 34 سال بدتر و بدتر میشه، قلبمون بیشتر به درد میاد.
آقای خامنه ای، حضرت عالی در سخنرانی چند ماه پیش فرمودید من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم. فتوای شرعی شما مذاکره با آمریکا با شرایط فعلی کدام است؟ حلال یا حرام یا مستحب یا مکروه.
میخواستم بگم اگه اینا صلح نکنن میدونی چه سر مردم میاد، خوبشون که هیچیشون نیسته، فقط مردم بدبخت که نمیتونن گوشت بخرن، چیزی بخرن، جنس گرون میشه، همه چی میره بالا، ما بدبخت میشیم اگه اینا صلح نکنن.
نخست وزیر اسرائیل آخه چه سیاست مداری است که سیاست با شلوار جین مقایسه میکنه؟ کشور ما کشوری هستش که همه بچه ها تو سنین نوجوانی و جوانی و حتی میانسالی شلوار جین میپوشن، مغازه ها پر شلوار جینه. شلوار جین و موسیقی غربی مسئله ایران رو با اسرائیل حل نمیکنه. آقای نتانیاهو خیلی هم باهوش نیسته.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره است که میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با اون تماس بگیرید. اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه از بازداشت 4 نفر خبر داد. این مقام ایرانی البته با بیان اینکه این افراد هم اکنون تحت بازجویی هستند، اطلاعات بیشتری درباره اقدامات آنها، مشخصات و تابعیتشان اعلام نکرده. جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی بشنویم.
آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خبر داده، 4 نفری که دستگیر شده و همکنون تحت بازجویی هستند در صدد انجام اقداماتی به گفته او خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای ایران بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره افزوده که این افراد از ابتدا شناسایی شدند، اما به آنها اجازه داده شد تا حدی پیش روند و در موقع مناسب دستگیر شدند. افرادی که علی اکبر صالحی از بازداشت آنها در چند روز اخیر خبر داده به گفته او هم اکنون در مرحله بازجویی هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی در این حال گفته ورود بدافزارهای اینترنتی به تأسیسات هسته‌ای ایران یک امر دائمی است و افزوده که آنها همیشه در حال فعالیت هستند. به گفته آقای صالحی ایران اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و از زمان شیوع ویروس استاکسنت سازمان انرژی اتمی وارد مقابله با این بدافزارها شده و سیستم‌های حفاظتی کامپیوتری ارتقا یافته است. علی اکبر صالحی که تا چندی پیش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود و روز یکشنبه در نخستین گرد همایی ماموران یگانهای حفاظتی دستگاه‌های دولتی سخن می‌گفت، اشاره‌ای به تابعیت افراد بازداشت شده، اقداماتی که در صدد انجام آن بودند یا کشوری که احتمالاً با آن در ارتباط بودند نکرد. اما با یادآوری گفتگوهای صورت گرفته بین ایران و جامعه بین‌المللی بر سر برنامه اتمیش و نشانه‌هایی که او آن را امید بخش خواند گفت، برخی کشورها ساکت نمی‌نشینند چرا که علاقمند به برون رفت از این ماجرا نیستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مطلبی درباره بازداشت شدگان اخیر در ایران آورده است که اگرچه علی اکبر صالحی به نام هیچ کشوری اشاره نکرده، اما اشاره او به کشورهایی که علاقمند به برون رفت از تنش هسته‌ای نیستند میتواند اشاره به اسرائیل باشد. ایران پیشتر نیز اسرائیل را به دست داشتن در برخی اقدامات از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و حملات سایبری متهم کرده بود. اسوسییتد پرس می نویسد ایران پیشتر واشنگتن را هم به اقدام علیه برنامه هسته‌ایش متهم می کرد، اما با اشاره به گفتگوهایی که صالحیان را امید بخش خوانده به نظر می آید او تلاش داشته تا ارتباطی بین افراد بازداشت شده و آمریکا ایجاد نکند.
حالا کاویانی گزارش می داد و بشنویم از اینکه احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که حمله به خودروی حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد تهران شاکی ندارد و اضافه کرده که پلیس در این حادثه چیزی ندیده و توجه نداشته است. پیشتر سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی از دستگیری 2 نفر در این حادثه خبر داده بود، اما توضیح هم داده بود که پلیس این افراد را دستگیر نکرده. رئیس جمهوری ایران 6 مهر ماه پس از بازگشت از آمریکا در فرودگاه مهرآباد تهران با واکنش منفی دی روبرو شد و گزارش شده که دست کم یک لنگ کفش به سمت آقای روحانی پرتاب شده. البته این لنگ کفش به ماشین حامل ایشون برخورد نکرده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی.
احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران در ارتباط با حادثه حمله به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در فرودگاه مهرآباد تهران میگوید که پلیس در صحنه چیزی ندیده و توجه نداشته است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر چیزی به عنوان سند وجود دارد برای پلیس ارسال شود تا به آن رسیدگی شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از عدم وجود سند و شناسایی عاملان این حمله صحبت کرده که روز یکشنبه گذشته سعید منتظر مهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، از دستگیری دو نفر به دلیل ایجاد اخلال در این مراسم خبر داده بود، اما اضافه کرده بود که این دستگیری ها از سوی پلیس انجام نگرفته است. رئیس جمهوری ایران ششم مهر ماه هنگام بازگشت از نیویورک در فرودگاه مهرآباد تهران با استقبال تعدادی از هوادارانش و واکنش منفی عده‌ای روبرو شد که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و برخی از این افراد در لحظاتی موفق شدند خود را به ماشین حامل رئیس جمهوری ایران برسانند و ضرباتی به آن وارد کنند. آنطور که گزارش شده، حتی لنگ کفشی نیز به سوی آقای روحانی پرتاب شده است. تا کنون تعدادی از نمایندگان مجلس به این اتفاق واکنش نشان دادند و محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با روزنامه شرق این حادثه را سؤال برانگیز خوانده و گفته است که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی باید جلوی حمله به شخص دوم مملکت را می‌گرفتند. اما نخستین واکنش از سوی دولت را محمد جواد ظریف وزیر خارجه از نیویورک انجام داد و در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر این اقدام را بدور از ادب خواند.
احساسات برای سیاست خارجی بسیار مضره. چه احساسات ذوق زدگی بیجا و چه احساسات در واقع برخوردهای غیر مؤدبانه ای که متاسفانه در چند روز گذشته شده که اصلا در شأن مردم بزرگوار ایران، اون هم در برخورد با رئیس جمهور منتخب مردم نیست.
با اینکه برخی جریانات سیاسی در ایران حمله به خودروی حسن روحانی را به گروه‌های خود سر نسبت می‌دهند، اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران 9 مهر ماه با انتقاد شدید از مسائل رخ داده در فرودگاه مهرآباد افراد حمله کننده را نه خود سر که سازماندهی شده خوانده است. آقای خاتمی در این باره هشدار داده که اگر به گفته او جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود، همانند دوره اصلاحات این نوع اعمال منجر به ترور خواهد شد.
رضا جمالی همکارم بود که گزارش میداد. سری هم بزنیم به کاخ گلستان تهران که ممکن هست با تهدید خروج از میراث جهانی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو روبرو شود. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، صدور مجوز ساختن یک برج بلند مرتبه در حریم دیداری کاخ گلستان ممکن است سبب ساز خروج این بنای تاریخی از فهرست یونسکو شود. آبتین صدر در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
درست 3 ماه پس از اینکه کاخ گلستان تهران از سوی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو جزو میراث جهانی معرفی شد، خبرگزاری‌های داخلی از تهدید این بنای ملی برای خروج از فهرست یونسکو خبر می‌دهند. کاخ گلستان با قدمتی نزدیک به 450 سال یکی از منحصر به فرد ترین مجموعه‌های تاریخی ایران است. مجموعه‌ای با شکوه که به واسطه رخدادهای تاریخ ساز اتفاق افتاده در آن بی‌بدیل گشته است. اما حریم دیداری این مجموعه تاریخی گویا قرار است تهدید شود. خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده که مالک بنای سرای دلگشای تهران که 3 سال پیش این بنا را از فهرست میراث ملی خارج و تخریب کرد، مجوز ساخت بنایی به ارتفاع 27 متر در مجاورت کاخ گلستان را دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، به دنبال مخالفت سازمان میراث فرهنگی و شکایت مالک بنای سرای دلگشا، در نهایت دیوان عدالت اداری حکم به صدور چنین مجوزی داده است. گرچه تاریخچه کاخ گلستان به زمان شاه عباس صفوی میرسد، اما تاجگذاری پادشاهان قاجار و پهلوی در آن اهمیت سیاسی آن را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تالارهای با شکوه این کاخ همچون تالار آینه دارای چنان ارزش هنری است که گلستان را از دیگر کاخهای سلطنتی ایران متمایز می کند. پرونده کاخ گلستان در سال 1386 به یونسکو فرستاده شد و سرانجام با تلاشهای بسیار توانست در تیر ماه گذشته رضایت کارشناسان میراث جهانی یونسکو را برای ثبت به دست آورد، کاخی که در نهایت به عنوان نخستین اثر ثبتی جهانی پایتخت ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفته است. اکنون با گذشت 3 ماه، گویا مشکلی که پیش از این برج جهان نما برای میدان نقش جهان اصفهان به وجود آورده بود، دوباره دارد تکرار می شود. این در حالی است که سجاد عسکری، دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران، علاوه بر نقش مالک، دلیل صدور چنین حکمی را اهمال اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی می‌داند. کارشناسان می‌گویند با ادامه این روند کاخ گلستان با خطر خارج شدن از فهرست میراث جهانی روبروست. ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز در محدوده کاخ گلستان از 20 سال پیش تا کنون 7.5 متر بوده است. در حال حاضر هر چند که رأی قطعی دادگاه بر اساس صحبت‌های مسئولان میراث فرهنگی تهران از سوی دیوان عدالت اداری ابلاغ شده، اما این پرونده به دادگاه تجدید نظر نیز رفته است. اگر ساختمان 27 متری به جای سرای دلگشا ساخته شود، ثبت جهانی کاخ گلستان به خطر خواهد افتاد، چرا که این برج حریم دیداری کاخ گلستان را از بین می‌برد. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران به کارشناسان یونسکو تعهد دادند که ساخت و ساز غیر مجاز در این محدوده انجام نشود.
گزارش همکارم بنیامین صدر بود که شنیدید، اما یادآوری میکنم که در طول برنامه زنده و همینطور در طول 24 ساعت شبانه روز شما میتونید حتما با ما در تماس هم باشید، دیدگاه خودتون رو در مورد گزارشایی که میشنوید و در مورد برنامه‌های رادیو فردا، در مورد خبرهای روز با ما در میون بگذارید. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید تا این لحظه و سلام میکنم و شب خوش میگم به شما همراهی که همین الان به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید. وارد بخش دوم مجله نیمه شب شدیم. اجازه بدید که بپیوندیم بار دیگر به همکارم مینا بهارمست که بازگشته به استودیوی خبر. با هم مروری میکنیم یک بار دیگر بر آخرین خبرها، مهمترین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم. خانم بهارمست،
با سلام دوباره. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که شمار کشته شدگان درگیری‌های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره و چند شهر دیگر این کشور به 44 نفر رسیده و بیش از 200 تن زخمی شدند. 40 نفر از این عده در قاهره کشته شدند. در سالگرد حمله ارتش مصر به نیروهای اسرائیلی در صحرای سینا در جنگ 1973، هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده به خیابان‌ها آمدند. حامیان اخوان المسلمین می‌کوشیدند خود را به میدان تحریر قاهره برسانند، اما هواداران دولت از صبح در این محل تجمع کرده بودند. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در عراق در روز یکشنبه دستکم 33 کشته از جمله تعدادی دانش آموز بر جای گذاشت. انفجار اول در نزدیکی دبستان و مقر پلیسی در منطقه ترکمن‌نشین در شمال عراق 13 دانش آموز و 2 پلیس را کشت و 10 تن زخمی شدند. انفجار دیگر در شمال بغداد 18 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی امری بلند مدت است و امیدواری به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک و گشایشی حاصل شدن خیالی باطل است. او افزوده است که حتی اگر مذاکرات گشایش یابد و درآمدهای نفتی به ایران سرازیر شود، باز هم کشور با آسیب‌های ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی طیب نیا با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم نظام بانکی ایران گفته است که با این حال بانک ملی توانسته به خوبی وضعیت خاص خود را مدیریت کند. دادستانی اسرائیل علی منصوری با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. به گزارش اسوشیتد پرس در ادعانامه دادستانی آمده است که علی منصوری در سال 2006 به تابعیت بلژیک درآمد و نام خود را به الکس من تغییر داد و قصد داشت شرکتی را در اسرائیل برای یک مأمور دیگر اطلاعاتی ایران تأسیس کند. او همچنین 3 بار از اسرائیل دیدن کرد و به جمع‌آوری اطلاعات امنیتی در فرودگاه، عکس‌برداری از سفارت آمریکا در تل‌آویو و تأسیسات حساس دیگر پرداخت. در این ادعانامه اضافه شده که علی منصوری ابتدا خود را فقط تاجری بلژیکی معرفی می‌کرد، اما بعداً به ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران اقرار کرد. وکیل علی منصوری اتهام‌ها را رد کرده است. و تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در مقابل کره جنوبی به مقام اول 17 مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. تیم ایران در دیدار نهایی 3-0 کره جنوبی را شکست داد. این مسابقات در دبی برگزار می‌شد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود همکارم در دو بخش خبری در مجله نیمه شب، با من و شما همراه بود خانم بهارمست. 33 دقیقه از 12 نیمه شب گذشته و شما همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. یادآوری میکنم که در طول 24 ساعت شبانه روز شما همینطور میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، به radiofarda.com، و اگر با فیلترینگ مشکلی دارید در ایران هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و از همکاران من برای دور زدن فیلترها کمک بگیرید. اما حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه‌ای که از رویا کریمی مجد آماده پخش داریم. همکارم رویا کریمی مجد با مجله زنان رادیو فردا در کنار شما. من فهیم خضری‌دری هستم. در پایان یک مجله نیمه شب دیگر از شما خداحافظی میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به آخرین جوایز ملاله یوسفزی و شعار او که اکنون جهانی شده است، و سپس همچنان در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم آمد که مسئله حجاب اجباری زنان ایرانی کی مطرح خواهد شد. با ما بمانید. بنگاه آسیای مرکزی و جنوب در حالی اسامی 10 زن با نفوذ در جنوب و مرکز آسیا را اعلام کرده که نام هیچ زن ایرانی در این لیست به چشم نمی‌خورد. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملاله یوسفزی، فعال حق آموزش از پاکستان، و نیتا آمبانی، تاجر نیکوکار هندی، از جمله زنان با نفوذ در منطقه شناخته شدند. یک نماینده زن مجلس از اینکه جریانات فمینیستی مرکز امور زنان ریاست جمهوری را تسخیر کنند ابراز نگرانی کرده است. فاطمه آلیا به رسانه‌ها گفته است بر اساس شنیده‌هایش برخی اصلاح طلبان تندرو برای تصدی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تلاش می‌کنند. یک روحانی مشهور عربستان سعودی میگوید که رانندگی به تخمدان‌های زنان آسیب می‌رساند. به گفته شیخ صالح الحدیان، زنانی که زیاد رانندگی می‌کنند بیشتر در معرض آسیب رساندن به جنین خود قرار می‌گیرند و نوزادان معلول به دنیا می‌آورند. زنان عربستان سعودی در کمپین جدید خود برای مقابله با منع رانندگی اعلام کردند که روز 26 اکتبر 20 روز دیگر در خیابان‌ها رانندگی خواهند کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حالا دیگر همه این صدا و این شعار را می‌شناسند.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
ملاله یوسفزی میگوید که یک کودک، یک معلم، یک قلم و یک کتاب میتواند دنیا را تغییر دهد.
Education is the only solution.
آن مرد عضو گروه طالبان که 2 سال پیش اسلحه خود را به سوی پیشانی و گلوی ملاله یوسفزی نشانه گرفت، حتی نمیتوانست تصور کند که در آینده نه چندان دور جهان به احترام ملاله از جای برمیخیزد و ملاله به سخنگوی دختران نوجوان منع شده از تحصیل همه جهان تبدیل میشود. ملاله یوسفزی که ماه گذشته مورد تقدیر بنیاد کلینتون قرار گرفته بود و جایزه شهروند جهانی این بنیاد به او تعلق یافته بود، هفته گذشته برنده جایزه ناپولیکوسکایا نیز اعلام شد و او همچنین یکی از نامزدهای جایزه ساخاروف است. ملاله 16 ساله که یکی از نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل هم هست، هنگام دریافت جایزه‌اش در بنیاد کلینتون گفت که امیدوار است دولت و تمامی طیف‌های درگیر جنگ بدانند که جنگ را نمیتوان با جنگ پایان داد، بلکه باید با گفتگو، صلح و آموزش به مقابله با جنگ رفت.
If you want to see peace, if you want to end the war, if you want to fight against the war, then instead of sending guns, send books.
ملاله اما تنها برای به دست آوردن حق آموزش برای دختران مبارزه نمی کند و معتقد است که هنوز زنان حتی با عنوان بخشی از جامعه بشری مورد قبول قرار نگرفتند. او می گوید
Women are not even accepted as human beings.
زنان حتی به عنوان بخشی از جامعه بشری مورد قبول قرار نگرفتند. آنها ناعادلانه و بدون برابری و انصاف رفتار می شود. حق زنان انکار می شود. حتی در میان کشورهای توسعه یافته به آنها توجه نمی شود. به آنها فرصت مناسب برای حرکت به جلو داده نمی شود. حتی در آمریکا مردم هنوز منتظر نخستین رئیس جمهوری زن در این کشور هستند.
People are waiting for a woman president.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در چند هفته گذشته در برنامه صدای دیگر در جستجوی پاسخ به این پرسش برآمده ایم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اجباری فرا می رسد. در حالی که برخی از فعالان مسائل زنان معتقد بودند که مسئله حجاب در ایران خط قرمز جمهوری اسلامی است، گروهی دیگر می گفتند که اساساً خط قرمزی تحت عنوان حجاب برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. پروین اردلان فعال جنبش زنان ساکن سوئد معتقد است که حجاب خط قرمز باشد یا نباشد اکنون وقت گفتگو فرا رسیده است.
اگه حجاب خط قرمز بوده چرا خط قرمز بوده؟ چرا ما تا به حال نشستیم پشت یه میز و راجع به حجاب حرف بزنیم؟ چرا همیشه میگیم که باید گذاشتش کنار؟ زندگی ما از این تابو رد بشیم، تابویی که 30 سال خودمون با سلیلش کردیم و گفتیم که الان نمیتونیم به این بپردازیم، باید بعدم بپردازیم. به نظرم این تفکره که الان جنبش زنانی که خودش رو بالغ میدونه باید بهش بپردازه. این یعنی یک جوری همون بحث کردن در مورد حق انتخاب زن بر بدن و نمیتونه که خالی باشه از اون بحث‌های دیگه‌ای که ما داریم راجع به حقوق دیگه زنان حرف می‌زنیم.
با اینکه پس از روی کار آمدن حسن روحانی بسیاری امیدوار بودند که تغییراتی در آزادی‌های اجتماعی و از جمله وضعیت پوشش زنان ایجاد خواهد شد، اما یکی از کاربران فیسبوک از تبدیل شدن ون‌های نیروی انتظامی به اتوبوس‌های نیروی انتظامی برای بازداشت بیشتر زنان خبر داده است. اما تنها برخورد نیروی انتظامی با آنچه بدحجابی می‌خواند دلیل محجب بودن زنان ایرانی نیست. برخوردهای اجتماعی و خانوادگی با زنان نیز نشان می‌دهد که بستر مذهبی جامعه نیز حاضر نیست به زنان ایرانی حق انتخاب پوشش خود را بدهد. شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن لندن:
اعتقاد دارم که اساساً بدون همدستی جامعه و به خصوص بدون همدستی مردان جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نمی‌شد حجاب اجباری رو سر زنان بکنه. ما فقط گشت ارشاد رو نداریم که تو خیابونا میچرخه، در بسیاری از خانه‌ها در ایران چندین گشت ارشاد وجود داره و کنترل بر بدن زن، کنترل بر افکار زن، کنترل بر رفتار زن به شکل مختلفی توی جامعه ما اعمال میشه. حجاب اجباری در واقع یه نماده، ولی ما نمیتونیم بگیم فقط این دولتی که حجاب اجباری میکنه. در بسیاری از مهمونی‌های خانوادگی، در فضاهای داخلی که دولتی وجود نداره، گشت ارشادی وجود نداره، زنها مجبور میشن حجاب داشته باشن، یا اینکه سیر از زنها چادرشون چادر اجباریه.
الهی امانی فعال حقوق زنان ساکن آمریکا هم نقش رسانه ها را در همه گیر کردن این موضوع بسیار مهم میداند.
این نقش همیشه بوده، حتی در 100 سال پیشم، حتی در کمون پاریس هم اگر روزنامه ای اونو نمی نوشت و انعکاس نمیداد شاید تعداد کمتری مثلا از اون جنبش خبردار می شدن. ولی الان این مسئله کلیدی هستش، به خاطر انقلابی که در تکنولوژی صورت گرفته، به خاطر رسانه‌های اجتماعی، به خاطر امکانات ارتباطی، این یک مسئله کلیدی هستش و به نظر من خیلی خیلی مهمه که رسانه‌ها لااقل در سمت مثبت و جانب درست تاریخ قرار بگیرن و این مسائل رو انعکاس بدن، چون در واقع انرژی میده به زنان دیگه که در اون محل حضور ندارن ولی از اون الهام میگیرن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگوین؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پروین اردلان اما به نقش فعالان جنبش زنان ساکن ایران در این موضوع اشاره میکند.
جنبش زنان هم باید یک ذره گامش رو فراتر بذاره و فعالان این جنبش سعی بکنند این گفتمان و این دیسکورس رو توی سطح جامعه، توی سطح عمومی هم به بحث بذارن. نه اینکه حالا الزاماً برین همتون بیرون، چون این وحشت وجود داره که اگه حالا همه زنا دور هم جمع بشن یه دفعه کشف حجاب میکنن. خب ممکنه بکنن، ولی به هر حال مهم اینه که شما توی مراحل بعدی بحث کارتون چجوری باید نگاه بکنی.
با اینکه در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مجله زنان به عنوان اولین و تنها نشریه فمینیستی ایران تعطیل شد و تهدید و ارعاب و دستگیری و محاکمه فعالان جنبش زنان سبب شد که تعداد زیادی از آنها ایران را ترک کنند، با این همه الهه امانی با آینده جنبش زنان و آغاز تلاش برای به میان کشاندن بحث مسئله حجاب اجباری بسیار امیدوار است.
من همون جمله گفته قدیمی که تا ستم هست مبارزه هست، تا موقعی که شرایط زنان و شرایط مردم میهن ما عوض نشده، بدون شک این آتش همچنان پا بر جا خواهد موند. تردیدی ندارم، هیچ وقت امیدمو بهش از دست ندادم و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به انرژی، پتانسیل، هوشیاری، خوشفکری، خوشاندیشی و عمل جوانان، زنان و مردان برابری طلب ایران.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.